بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث ششم از باب الصدق و اداء الامانه. حدیث مهمی است که امام صادق علیه السلام فرمود: یا فضیل، ان الصادق اول من یصدقه الله عز وجل. کسی که راست میگوید، اولین کسی که تصدیقش میکند خداست. این نکته خیلی مهمیه. راستگو چرا باید راست بگه؟ به خاطر خدا، به خاطر حفظ جامعه و به خاطر اینکه بچه‌م از من راستگویی یاد بگیری و به خاطر سلامت نفس داشته باشم و عادت به دروغگویی نکنم و اگر هر کسی بخواد دروغ بگه سنگ رو سنگ بند نمیاد و اینا مسئله بعدیه. اصل مطلب اینه راست بگو، به خاطر اینکه راستگویی صفت خداست، به خاطر اینکه اگه راست بگی خدا تصدیقت میکند بر اینکه داری راست میگی، یعنی خودت میابی که عند الله کار درست رو انجام دادی. این مطلب اول در صدقه. دو، یعلم انه صادق و تصدقه نفسه. تعلم انه صادق، خدا میداند که او صادق است و نفس، دو اینه که نفسش هم او را تصدیق میکند به این که تو راست گفتی، یعنی خودش نزد خودش، خودش هم خودش رو تصدیق میکنه، یعنی آرامش نفسی و اطمینان و سکون خاطر نفسانی داره بر صدق که من راست گفتم. حالا این نکتش چیه؟ اگر خاطرتون باشه قبلاً این موضوع رو مطرح کرده بودیم که فطرت سالم و نفس انسان در حقیقت خودش اگر دست خورده نشه، اگر ظلمانی و تاریک نشود، معوج نشود، آینه ای از صفات خداوند هست. لذا خود تصدیق نفس و آرامش نفس خودش یک دلیل بر حقانیت مطلبه. روایت هم این موضوع پراکنده زیاد داره، ما متاسفانه جمع نکردیم، ولی اگه کسی بکنه خیلی کار خوبیه جمع بشه. مثل اونی که حضرت تقوا رو تعریف کردن، همون تقوا اونی که دستتو بذار روی قلبت، اگه دیدی ضربان قلب داری این گناهه، اگه دیدی قلب تون میزنه این گناهه، نکن این کارو، اگه دیدی نه آرامی بر انجام داره این کار انجام بده. تعریف کردن تقوا رو به یک ضابطه و میزان درونی، یعنی خودت میفهمی که چه چیز درسته چه چیز غلطه، یا به تعبیر دیگه در روایت این همون عقل وجدانی فطریه که هر انسانی خدا بهش داده، دین درونیست، پیغمبر درونیست. همه میفهمن دروغ بده، سرکسی کلا گذاشتن بده و و و امثال اینا. اینجا هم همینه. حضرت میفرمان که دو تا کس، یعنی دو کس مهم، دو کس میزان، دو کس اصیل خیلی مهمه، نه اینکه صرفا خدا و خودت. خب خودت در مقابل خدا که جایگاهی نداره. میگه چرا جایگاه داره؟ چون خودت هم آینه خداست. خدا تو رو خودت میزان قرار داده، عقل بهت داده، فطرت بهت داده، نورانیت بهت داده. پس این مهمه که تو برای انجام یک کاری به آرامش و اطمینان نفسانی برسی. این مهمه نفس. درست شد تا اینجا؟ خب البته حالا در ما که بخوایم پیاده بکنیم، چون نفس‌های ما بسیار تغییر یافته است، به خاطر خانواده، تعالیم خانوادگی کج و محوج کرده، جامعه، صدا و سیما، دوست‌ها، شریک‌ها و و گناهانی که خودمون کردیم، اینا نفس ما از اون حالت در آمده، از اون حالت دست نخوردگی خارج شده. ولی در این حال بازم یک اصولی هنوز برای همه هست. در حیطه اون اصول دست نخورده بازم این مهمه، مثل صدق. صدق رو همه میفهمن خوبه، همه میفهمن کسی که دروغ میگه و زندگیشو با دروغ جلو میبره کار بدی میکنه، حتی خود اون فردم میفهمه کار بدیه، ولی دیگه یا عادت کرده یا دیگه ترجیح میده که دروغگو باشه ولی اون پول رو به دست بیاره، اون شهرت و اون مقام و پست رو به دست بیاره و دروغ میگه، ولی خودش میفهمه که خوب نیست. حتی دروغگو خودش در درون خودش از خودش خسته میشه، از کار خودش خسته میشه، آرامش هم نداره آدم دروغگو. لذا حضرت فرمود که صادق، راستگو، اولین کسی که تصدیقش میکند خداست که میداند او راست میگوید، یعنی خدا میداند که این فرد راست میگه، و تصدق او نفسه، نفسش هم تصدیقش میکنه که من دارم راست میگم. در زمین مراتب وجودی انسان رو هم میرسونه، یک مرتبه دیگه حاکم بر مراتب پایینه. مرتبه بالا میفهمی که مراتب پایین کارشون دارن درست انجام میدن. این تعدد مراتب در انسان. خیلی خب، حدیث هفتم حدیث سختیه به تعبیری، ظاهرش باید با توضیح خورده ای انجامش بدیم، اطرافش معلوم نیست چی هست، یه خورده سخت به ذهن میاد حداقل در زمانه امروز. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود اسماعیل صادق الوعد، که طبق روایات این اسماعیل غیر از اسماعیل ابن ابراهیم است، این اسماعیل یکی دیگه از انبیا هست غیر از حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم. اسماعیل صادق الوعد، صادق الوعد نامیده شد. چرا؟ فرمود چون با یک فردی در یک مکانی وعده گذاشت و یک سال منتظر اون فرد ماند که او بیاد، به خاطر این صادق الوعد نامیده شد. خب حالا این سختی یکی داره، حالا عرض خواهم. فسماه الله صادق الوعد، خداوند او رو صادق الوعد نامید. ثم قال، سپس امام فرمود ان الرجل اتاه بعد ذلك فقال له اسماعیل ما زلت منتظرا لك. بعد از یک سال به تعبیر اون فرد آمد خدمت اون حضرت اسماعیل. اسماعیل بهش گفت من پیوسته توی مدت منتظر تو بودم، چون گفته بودی میام. خیلی حدیث پیچیدگیه داره، اجازه بدید که من زیاد وارد نشم چون وقت خیلی گرفته میشه، که در زمان این چه زمانی بوده، روحیه‌های مردم در زمانهای قدیم چطور بوده. قدیمه، برید عصر حضرت موسی و ابراهیم و قبلتر حتی، قطعا بشر اون موقع با بشر الان تفاوت‌های جدی داشت. یک دلیل قطعیش هم تغییر ادیانه. دین‌ها چرا نسخ میشه؟ چون تفاوت‌ها و جهش‌های تغییرات کلی ایجاد میشه. ولی از بعد پیغمبر اکرم تا الان تغییرات کلی ایجاد نشده، لذا دین همون دینه. ولی بین حضرت عیسی تا پیغمبر تغییرات کلی ایجاد شده، جاهلیت اولا درست شده. از حضرت موسی تا عیسی همینطور، هم جسم مردم هم روح مردم. روایات بسیار زیاد داره این موضوع. اگه کسی در علل و شرایع مخصوصا نگاه کنه یا بعضی کتاب‌های دیگه، به وضوح می‌بینه که مردم به لحاظ روحی و به لحاظ جسمی و به لحاظ احکام و به لحاظ ادیان و به لحاظ اعتقادات، غیر از یک کلیات و ضروریات اولیه اصلیه، در بسیاری از امور تفاوت جدی کردن. حتی مثلا دوران خاصی که مثلا خانم‌ها دارن، این در یک زمانهایی نداشتن، اصلا نداشتن، از یک زمانی شروع شده. خب این تفاوت جدیه در بدن به لحاظ بچه دار شدن و چه اتفاقی میفته مثلا، و امثال اینها. یا مثلا در احکام داره که در بعضی از ادیان گذشته، فکر کنم دین حضرت موسی بوده، حالا دقیقش یادم نمیاد، فکر کنم دین حضرت موسی بود که اگر نجاستی بول روی پاشو میافتاد، بعد گوشت پاشونو میبریدن، با آب پاک نمیشده. خب این نشان میده بر اینکه اون پوست پا انقدر غلیظ بوده، مثل سم اسب بوده، مثال میزنم، مثل سم بعضی حیوانات پوست اینطور سفت بوده که میگفتن باید چیکار کنی؟ ببرش. البته در نگاه اول تو ذهن فرد میاد که چه حکم ظالمانه، پوستتو ببر. نه، خب پوستش فرق داشته با این. اونطور نبوده که پوستو ببره بعد باید تا یک سال چرک و خون و درد و جیغ و داد و بیهسی و اینا. نه، پوست پاخ صف بوده، مثل سر زانو یا کف پا گاهی، یا این آرنج دست، یه چیزای سفتی میبنده که حتی با ناخونگیر میشه انسان چیکار کنه؟ بگیره. خب در عد پینه احسن. خب در زمانهای قدیم اینطور بوده، بدنها هم متفاوت بوده. حالا من یکی دو تا مثال زدم، مثال خیلی داره، حتی در حیوانات، حتی در حیوانات، حیوانات متفاوت بودن. حضرت فرمود گاف سرش به بالا بوده، از وقتی عده گاف فرست شدن سرش به پایین افتاد و این روش موند، رو نسلش موند که گافا سرشون پایینه. خب این یه مدلیه دیگه، چیزیه دیگه. یا مثلا در مورد بوم، جغد حالا یادم نیستم، این تازگی به چشمم خورد که چنین بود چنان بود، اینطور نبود اونطور نبود، بعدن اینطوری شد که شبها بیدار هست و روزها خوابه. مثلا توی جاهای آبادانی نمیاد، در جاهای خراب و مثلا جاهای خاص میره و اینا و امثال اینطور امور. خب اینا هست دیگه، زیاد هم هست در روایت. اینم هم همینه، شما نمیتونی بگی آقا شما با کسی قرار گذاشتی عرفن 10 دقیقه، 1 رو، 20 دقیقه، 1 ساعت، 1 روز آدم مثلا نصف روز وای میسته دیگه، اون طرف که هیچ انسانی توقع نداره تو به خاطر او 1 سال وایستی که من با تو قرار گذاشتم، خب نتونستم بیام، نتونستم. خب این مال جامعه الانه، فضای الان هست. فرض کن، مثال میخوام بزنم، گفتم نمیخوام وارد توضیحش بشم. فرض کنی زمان قدیم اینطور بوده، فردی در یک بیابانی معمولا مشغول چرای گوسفند و امثال اینطور امور بوده، خب زندگیش اونجا بوده، همونجا هم قرار گذاشته، خب یک سال هم اونجا چی بوده؟ یک سر چی بوده؟ مراقب بوده. زمانهای قدیم هم مشکلات بوده در زندگی ها. طرف میرفته آی کشتی، آی نمیدونم خر، الاغ، گاو، گوسفند، مشکل، دزد، هزار مسئله بوده نمیتونسته بیاد. لذا طبیعی بوده تا یک ماه، دو ماه، سه ماه تأخیر کنه. الان شما مثلا طرف میره حج، میگه مثلا فلان روز میام. یک روز، دو روز، سه روز تأخیر میاد دیگه. ولی زمان قدیم اینطور نبوده. طرف میرفته حج، عادیش مثلا شش ماهه بوده، یک ساله بوده، بعد یک سال و نیم طول میداده. چرا؟ چون وسط راه یک تجارت هم بهمون خورد، باید میرفتیم تجارت هم انجام میدادیم. نمیتونسته که خبر برسونه، باید میرفته این تجارت انجام میداده، باید به فلان شهر هم سر میزده، سر راه هم یکی مرده، باید مثلا ده روز وای میستادن تا اون دفنش کنن، چنین کنن، چنان کنن. زندگی قدیم مدلش متفاوت بوده، کسی براش سنگین نیاد. ولی در این حال مطلب در اینه که جناب اسماعیل صادق الوعد نامیده شد، چون یک سال انتظار کشید، یعنی یک سال مراقب بود، یک سال منتظر بود که این برگرده. این دست از تعهد خودش نکشید، پیوسته حسن زن داشت به اون فردی که دیر آمده، گمانم به او خوبه، شاید نتونسته، شاید فردا بیاد، شاید یک ماه دیگه بیاد، حتما مشکلی پیش آمده، این پیمان رو نشکست. لذا امام فرمود که بعد از یک سال هم که اون فرد آمد، بعد از یک سال هم حضرت اسماعیل به او فرمود که من یک سال منتظرت بودم پیوسته. خب این ناظر به شرایط خاص هست و اینا، یا در زمانه ما نیست که ما برای یک کسی بخوایم یک سالی وایستیم. ولی اهمیت حمل کردن فعل برادر دینی به احسن وجوه و اهمیت متعهد بودن به تعهدی که انسان داده، عهدی که بسته، قولی که داده، انسان سر قولش باید بسیار تا جایی که براش ممکن هست بایسته. این از صفات انبیاء خداست، باعث میشه خدا اسم به فرد اعطا کنه. خدا اسم بهش اعطا کرد دیگه، خدا او را نامید صادق الوعد، اسم به او کرامت کرد، اسم الهی. این هم توضیح این حدیث. حدیث هشتم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود یا ربی ان الرجل لیصدق حتی یکتبه الله صدیقا. آقا اگر میخوای اسمت پیش خدا صدیق نامیده بشه، با یک بار راست گفتن و یک سال راست گفتن نمیشه، باید انقدر راست بگی به تعبیر بنده تا ملکه بشه در تو، یعنی صدق با گوشت و پوست و خونت آمیخته بشه، اینجا میشی صدیق. لذا حضرت فرمود مرد راست میگوید تا آنجایی که خدا او را صدیق مینویسد. این داله بر چیه؟ دو تا مطلب. یک، درجات صدقه، یعنی صدق درجات کیفیه میره بالا. فرد ممکنه راست میگه اما هنوز صدیق نوشته نشده، وقتی صدیق نوشته میشه به یک مرحله ای برسه. این یعنی خود صدق، این صفات حمیده درجات داره. این خیلی مهمه، من هی تاکید میکنم توی ابواب مختلف این موضوع رو، چون این موضوع در سلوک به صورت شخصی برای خود انسان خیلی موثره و برایش تشخیص افراد هم خیلی موثره. یعنی انسان فریب نخوره سری، یعنی سری کسی رو بزرگتر از حد نکنه، فریب نخوره، یعنی گول نخوره. فرد نمازخونه اما این غیر از اینه که مصلی نوشته بشه، انفاق کننده است اما غیر از این که مجاهده به مال نوشته بشه، هنوز درجات فاصله داره. بالاخره حضرت فرمود صدق تا جایی میره جلو که صدیق نمیشه. حالا یک نکته ای که اینجا لازم هست گفته بشه، حالا گفتم دو نکته هست، اون نکته دومش بس ملکه شدنه، حضرت میخواد میگه ملکه بشه، صدق درش تبدیل به ملکه بشه، اینم نکته دوم. حالا نکته ای که در این حدیث هست این هست که ما متاسفانه که بارها گفتیم ذهنمون چون با این عالم ماده و اینا مرتبط هست، ما در کثرت معنا میکنیم، یعنی رشد ها رو در بیشتر شدن عدد معنا میکنیم. کی صدیق نامیده میشه؟ وقتی 3 سال راست بگه، 4 سال راست بگه، 5 سال راست بگه. تعداد راستگویی هاش و تعداد امتحان شدن به صدق و کذبش به 100 عدد برسد، بار 101 که راست گفت مثلا، اینجور تو ذهن ها میاد دیگه. در حالی که اینو نمیخواد بگه این حدیث، چه بسا که این حدیث میخواد بفهمد فرد انقدر راست میگوید تا این که صدیق نوشته میشه. کی صدیق نوشته میشه؟ آقا 70 سال راست میگه صدیق نوشته نمیشه. چرا؟ آقا 70 سال کل عمرش دروغ نگفته بازم صدیق نیست. چرا؟ چون نمیداند کی باید راست بگه، یعنی فقیه در صداقت نیست. مثالی که زدم، توریه رو نمیداند، تقیه را نمیداند، دروغ گفتن برای اصلاح بین دو برادر مؤمن خودش صدقه، این را نمیداند. این صدیق نوشته نمیشه. صدیق کسی نیست که در حقیقت این بحث صدیق بودن و راستگویی باید با ابله بودن، ابله نبودن جمع بشه، با ساده نبودن و ساده لوح نبودن باید جمع بشه. نه اینکه طرف بگه خب من دیگه، مثل حدیث داشتیم در همین حدیث دوم این باب، چه بسیار فردی عادت میکنه به نماز و روزه، یا مثلا عادت میکنه به راستگویی، عادت میکنه، این به درد نمیخوره. باید صدقش برخواسته از فقاهت و علم و معرفت باشه، جایگاه صدق هم باید تشخیص بده. درست شد؟ لذا حضرت فرمود، همین ببین چقدر مهمه، حضرت فرمود المصلح لیس بکذاب. اگر فردی داره به این دو تا برادر مؤمن اصلاح ایجاد میکنه، این دروغ نمیگه که، این میره از اون به اون دروغ میگه، از اونم به این دروغ میگه، ولی خدا اینو صادق مینویسه. خب اگه کسی چنین مطلبی را نداند، اقدام به اصلاح نمیکنه. چرا؟ چون میگه من اگه اصلاح کنم باید دروغ بگم، من دروغ نمیگم، این کارو نمیکنه. خب پس بنابراین این صدیقی که اینجا فرموده، چه بسا که نه، قطعا یکی از ارکانش فقاهت در صدقه، یعنی حدود صدق را هم بداند، احکامش را هم بداند. مثلا اون بس دزدی که جلسه قبل گفتم، ممکنه کسی تقاص رو اگه احکامش رو ندونه دزدی حساب کنه. آقا من از شما یک فرش طلب داشتم، حالا فرش دادی به من، نه خیانت در امانت، امانت داده. خب بابا اینجا مکروهه مثلا، حالا طبق قولی که گفتیم که راحت دار، یا نه اصلا امانت نده، میتونم برم بردارم مالمو، چون به قاضی من نمیتوانم دو تا شاهد ببرم، ولی خودم که میدونم من طلبکارم ازش، که یقین دارم، نمیخوام سرشو کلا بذارم، خیانت که نمیخوام بکنم. خب فرد ممکنه بگه نه من این دزدی حساب میشه، تقاص نکنه. بعد بقیه هم که خبر ندارم میگم به به، چه آدم دست پاکی، چه آدم حلال خوری، چه آدمی که مقید احتیاط داره. درسته این جهتش خوب احتیاط داره، ولی مال جهلشه. اگه عالم می بود میدونست که اینجا میتونه تقاص کنه، و این بالاتر از اون قبلیه، هم مالشو به دست آورده، هم طبق شریعت رفته جلو، درستم رفته جلو. این مسائل هم دخیله در این من. زود ذهنمون رو نبریم سمت کثرت ها و ظاهر ها و اینها، سعی کنیم ساده لوح نباشیم. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود ان العبد، یک فردی، یک بنده ای، لیستق، راست میگوید حتی یکتب عند الله من الصادقین، تا اینکه نزد خدا جز صادقین نوشته میشه. با همین توضیحی که دادم، هم صدق برای او تبدیل به ملکه بشود، هم با معرفت و علم و آگاهی به فقه راست بگوید، در جایگاه درست راست بگوید. و حضرت فرمود گاهی هم میشه یک عبدی دروغ میگوید تا نوشته میشود نزد خدا از کاذبین. خدا دیگه اسمش میشه کاذب، این دیگه دروغگوئه. ولی شیعه است، مؤمنه، خیلی وقت دروغ میگه، جز نزد خدا کاذب نوشته میشه؟ نه. کی کاذب نوشته میشه؟ وقتی که کذب بره در اعتقادات، وقتی که کذب بره در یک جایگاهی پیاده بشه برای به هم زدن توحید، مثل همین چیزای روز امروز، تبلیغات و اخبار روز. یک فردی ممکنه دروغ میگه، قصدش خوبه، یک بار دروغ میگه، دو بار، قصدش مقابله با توحید و با حق و اینها نیست، حالا خطایی کرده. آقا شهید حسین فهمیده در مثلا وصیت نامش چنین گفته، بابا اصلا وصیت نامه نداشته بنده خدا، خود داداش گفت وصیت نامه نداره. مثال میزنم، حالا این یا دروغ گفت یا آمدانه بود یا غیر آمدانه بود، اون نفر اولی که دروغ ساخت یا آمدانه بود یا جاهلانه بود، هر چی، این که خدا نمیشه تو کاذبی دیگه، تو دیگه برو از دایره راستگوها بیرون. اما یک کسی میاد یه خبری در جهان تولید میکنه به دروغ، برای اینکه یک آیه قرآن رو تکذیب کنه. مثلا یه آیه قرآن یک چیز علمی، داده علمی داره، این فرد میاد یک داده علمی اون طرف درست میکنه، بگه قرآن در تعارض با چیه؟ با علمه. اون خبری که داره منتشر میکنه دروغه، ولی دروغ داره کجا رو میزنه؟ داره اصل اسلام رو زیر سوال میبره. چون قرآن زیر سوال بره یک آیه قرآن زیر سوال بره، قطعا کل اسلام میره رو هوا، تمام میشه، اسلام از بین میره، یک آیه. حالا نه متشابهات و محکمات قرآن، آیات و محکم، یک آیه از بین بره تمام میشه. یک امام از 12 امام، امامتشون به قطعیت و یقینیت اثبات نشه، کلش سامانه شیعه اسناجری چی میشه؟ همش میره، از بین میره دیگه، شیعه اسناجری دیگه چیز نیست، اهدنا الصراط المستقیم نیست. یک امام از بین بره تمام میشه حقانیتش. خب پس حالا کسی میاد دروغ میگه، یک دروغ میگه، ولی نزد خدا جز دروغگو نوشته شد، تمام شد. چون کجا رو زد؟ توحید رو زد، اسلام رو زد. میخوام بگم اینا در کثرت و عدد نیست، این صدق و کذب. یک کس دیگه از اون طرف میاد 1000 تا دروغ داره میگه، از ناچاری، از بدبختی، یک جوری دروغ میگه به کاری داره، فقط هم مال زندگیش بره جلو، دو تا دروغ میگه، آقا پول ندم که قرض الحسنه بگیره، هر روزم داره میگه، هر روزم میگه آقا به موقع میارم میدم، هی هم خلف وعد میکنه، ولی این جز خدا، جز نزد خدا، جز کاذبین نوشته میشه؟ نه، این به خاطر همین دنیا و جهلش و ایناست، این کاذب نوشته نمیشه. صادق هم همینا، از اون طرف یک کسی صدق میگه، در یک جایگاهی صدق میگه، یک بار راست میگه، خدا میگه این صادق حساب میشه، اون باطن وجود خودشو در اون جایگاه آشکار میکنه. این نکته مهمیه. بعد حضرت فرمود فاذا صدقه، زمانی که اون فرد راستگو راست میگه، قال الله عز وجل صدقه و بره، خدا میفرماد راست گفت و خوب کاری کرد. و اذا کذبه، و وقتی اون فرد دیگه دروغ میگه، خداوند میفرماد کذبه و فجره، دروغ گفت و فجور کرد، فسق کرد. خب اینم یک نکته عظمتی داره که انسان اگه راست میگه، خدا به او مباهات میکنه و افتخار میکنه. شوخی نیست دیگه، فعل انسان تأثیر میگذارد در صفات توحیدی. اینجا یک کاری انجام میده، در یک داستانی، در یک تجارتی، در یک رفاقتی، در یک... اینجا یک حرفی میزنه، خدا میگه راست گفت. خیلی مهمه که یعنی برد این فعل تا کجا میره بالا، این آثار داره. حالا بد نیست که اینجا یه حدیثی هم من نوشتم بخونم، اینم بد نیست. حالا نمیدونم به چه مناسبتی این کنار نوشته بودم. در روزه کافی، حدیث 362، میدونید که روزه کافی جلد 8 کافی میشه، جلد آخر کافی، اون جلدای چاپ دارالکتب الاسلامیه، 8 جلدیا، جلد اول و دوم اصول کافیه، سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم فروع کافیه، هشتم روزه کافیه، تقریبا 400-450 صفحه روزه کافی. روزه کافی تقریبا دیگه باب بندی نداره، نه اینکه اصلا نداره، ولی نه عددیه. روزه کافی حدیث 486، روزه کافی حدیث 37، روزه کافی یه جلده، همه هم رقم داره، دقیقا شما میزنی حدیث رو پیدا میکنی. خب روزه کافی حدیث 362، امام صادق علیه السلام یه حدیثی فرمود، مرحوم شیخ طوسی هم در اعمالی خودشون این حدیث رو نقل کردن. من اینجا یادداشت نکردم که آیا این دوتا حدیث رو با یک سند نقل کردن یا دو سند، خیلی فرق میکنه. مثلا کلینی، فرض کنید مثلا کلینی گفته که از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، مثلا از ابن ابی عمر، از کی مثلا از امام صادق. شیخ طوسی یک وقتی میگه کلینی روایت کرده، این میشه یک سند عملا، یعنی خود شیخ طوسی داره از کی نقل میکنه؟ از کلینی. اما این وقت هست نه، شیخ طوسی از یک سند دیگری داره نقل میکنه، همین حدیث رو نقل کرده ولی یک سند دیگه، خب میشه دوتا سند. معلوم میشه احادیث اون زمان کثرت طرق داشته. کلینی یک طریق انتخاب کرده تو کتابش نوشته، شیخ طوسی با یک طریق دیگه، شیخ صدوق با یک. حالا این حدیثی که میخوام بخونم، هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی در عمالی نقل کرده، فقط سندش من یادم نیست که چطور بوده، دو سند داره یا یک سند، برای ما فرقی نمیکنه، ما هر دوش رو معتبر میدونیم. خب اینجا امام صادق فرمود ان ممن ینتحل هذا الامر، همانا در کسانی که خود را به ما اهل بیت نسبت میدهند، ینتحل یعنی ینتسبو، کسی خودشو به کسی میچسبونه، میگه من تو مدرسه شما، تو تیم شما، رفیق شما هستم، همیشه هم به این شناخته میشه، مردم او را جز این دسته به حساب میآورند. ینتحل هذا الامر، مردم او را جز این دسته به حساب میآورند. فرمود در کسانی که مردم اون افراد را جز این دسته شیعه اثناعشری به حساب میآورند، کسانی هستند که لیکذب، دروغ میگن، حتی ان الشیطان لیحتاج الى کذبه، اینقدر دروغ میگن که شیطان در دروغگویی به اینا محتاجه. یعنی دروغ‌های پیچیده عجیب غریب دقیقی میگن که به مغز شیطان هم خطور نمی‌کنه، شیطان میاد از اینها درس میگیره. این حدیث رو داشتید تا اینجا. خب مرحوم علامه مجلسی فرموده که ای هم اعوان الشیطان بل هم اشد و اضلالن من، یعنی این گروه هستن در شیعه که اینا از اینا یا میشه گفت اعوان شیطانن، کمککار شیطانن، با اینکه فی الواقع که شیعه نیستن معلومه، ولی بالاخره نمیشه تشخیص دادن فیمون شیعه است. این اعوان شیطانه، اونو کمککار شیطانه، یا بلکه ازلال و گمراه کردنشون از شیطان شدیدتره. این معنای دوم درسته، امام میخواد اینو بفرماید، منتسب به این امره، ولی شیطان هم به اندازه این نمیتونه گمراه کنه، این از شیطان هم دروغگویش چی هست؟ دقیقتر و عجیبتر و پیچیده‌تر و خبیثانه‌تر هست. اینو داشتیم. خب در رجال کشی یک حدیثی نقل کرده غیر از این حدیث کلینی و شیخ طوسی با یک سند دیگری در رجال کشی، هشام ابن سالم نقل کرده از امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام ذکر کرد غلات را، غالیان را ذکر کرد. حضرت یعنی صحبت از ابوالخطاب و مغیره ابن سعید و اینها بود. آره اونا را ذکر کرد، صحبت از اونها بود. بعد امام صادق فرمود ان فیهم، در غلات هستند کسانی که دروغ میگویند و دروغ میگن تا جایی که شیطان در دروغگویی به اونها محتاج میشه. خب دو جور این دو دست روایت با هم جمع میشه، جور اول که به نظر میاد اشتباهه و کامل نیست، یا جور دوم که درسته. جور اول اینه که بگیم آقا این روایتی که کلینی و طوسی نقل کردن همان روایتی که کشی نقل کرده و اصلا این روایت فقط مخصوص غلاته. به تعبیری فضای صدور روایت اصلا ناظر به غلات بوده. این جمع اوله که بگیم چون در کلینی و طوسی که نقل کردن صحبتی از غلات اصلا مطرح نیست، صحبت از اینه انم من ینتهل هذا الامر، از کسانی که خودشونو به این گروه نسبت میدهند کسانی هستند که، این یک دست است. اما و صحبت از غلات نیست، یعنی انگار عمومیت بیشتری داره از غلات، ولی تو روایت رجال کشی صحبت از غلاته. پس اینجور به ذهن میاد که اگه بخوام جمعش کنیم بگیم که اصلا نه اون روایت کلینی و طوسی هم مراد غلاته. خب غلات هم واقعا خودشون نسبت میدن به اهل بیت دیگه، جزء ممن ینتهل هذا الامر هستن دیگه، درسته؟ بگیم. ولی جمع دوم به نظر میاد نه اینطور نیست، نه فقط غلاتن، غیر غلات هم میتونه باشه، فردی که غالی نباشه جز غلات نباشه، جز مقصره باشه اصلا، یا نه از باب مقصره نه از ابواب دیگه که حالا نمیخوام من نام ببرم، تو روایت دیگه هست، از ابواب دیگه ایه، به شکلهای دیگری است. دروغ میبندن به امام، دروغ میبندن به دین، دروغ میبندن به قرآن، قرآن را بد تفسیر میکنن عمدن، خیلی دقیق خیلی پیچیده. مثلا بخوام نام ببرم مثل ابن عربی مثلا، حالا اون چیه نیست، به اسلام، مثل که پیغمبر بفهم در کسانی که خودشونو به اسلام نسبت میدهند کسانی هستن که چنان دروغ میبنده. به چی دروغ میبنده؟ به قرآن. قرآن معناشو کامل چپه میکنه، بلعکس میکنه. شیطان هم تعجب میکنه که این چجوری تفسیر کرد این آیه رو، به ذهن ما هم نمیرسه. یک نوع دروغ دیگه. این میتونه که فقط ناظر به غلات نباشه این روایات. پس این که امام در این حدیث نهم این باب صدق و ادای امانت میفرماد فرد انقدر دروغ میگه و دروغ میگه تا شیطان به او محتاج میشه، گاهی لازم نیست که اینکه دروغ میگه و دروغ میگه مسیحی باشه، یهودی باشه، کافر باشه، آتئیست باشه، فقط اونها نیست که نزد خدا کاذب نوشته میشه، بلکه به حسب ظاهر ممکنه مسلمان باشه، ممکنه شیعه باشه به حسب ظاهر، ولی دروغ های پیچیده و لطیف و مخرب و در جایگاه های بسیار حساس دروغ میگه تا جایی که خدا اونو میمیسه کاذب دیگه. ممکنه گفتم یه دونه دروغ بگه، جای حساس میگه. اینم گفتم چون مربوط بود به این باب صدق و کذب، این حدیث هم بخونیم. سه تا حدیث دیگه هم اینا بخونیم ببینیم انشالله به باب حیا برسیم بخونیم. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود کون، خیلی حدیث معروفیه، کون و دعاتن للناس بالخیر به غیر السنتکم، به وسیله انجام کارهای خوب دعوت کننده مردم باشید بدون زبان. نگین مردم بیا این دین خیلی خوبه، به تعبیر حالا بنده رو منبر نرو حرف بشین حرف بزن که این کار خوبه اون کار خوبه، نه انفاق خوبه خودت بکن انجام بده با عمل. حضرت میفرماد با عمل، با انجام به خیرات مردم رو دعوت کنید. خب حالا سوال قبل از اینکه جمله بعدی رو بخونم، آیا اگر بخوایم به این دستور العمل عمل کنیم میشه همه خیرات رو مخفی تو اتاق خودمون انجام بدیم؟ من اگه بخوام فردی رو دعوت کنم به این که تو هم بیا صدقه بده و با عمل بخوام دعوت کنم، میشه یک جوری صدقه بدم اون نفهمه؟ نمیشه دیگه، باید بفهمه دیگه. پس یک معنای این که ریا گفته میشه، ریا یعنی یک کاری رو نشون بدی به کسی، نه نشون بدی اگر با چه هدفی نشون بدی. آفرین. اگر هدفت از نشان دادن کار خیر به زنت، به بچت، به اطرافیانت، هر کی که هست، بخوای نشون بدی به این قصد که با این عمل اون فرد دعوت بشه به انجام این کار خیر، این تو عملا مبلغ دین بشی و مبلغ کار خیر بشی، این ریا نیست دیگه. پس ریا به این وسعت هم که معمولا تو ذهن هاست که کاری حتما مخفی باشه، مخفی نه، چه بسا این کار مخفی رو علنی انجام بدی، 10 برابر مخفی ثواب داره، با اینکه در روایت داره صدقه مخفی خیلی فضیلت داره، صدقه مخفی خیلی فضیلت داره، اما اون وقتیه که اگر بخوای آشکار کنی دوتا مفسده پیش بیاد. اگر صدقه رو آشکار کنی یا آبروی اون فقیر بره، اینجا مخفی کن، اون تحت شعا قرار بگیر، مشکلی برای اون فقیره پیش بیاد، حرمتش بشکنه، آبروش بره، لو بره، اسرار زندگی، اینجا باید مخفی کن. یا اینکه اگر تو بخوای آشکارا انجام بدی صدقه را، یک حالت نفسانیت رو که من کردم، من آدم خوبی هستم، بخوای خودت رو معرفی کنی. اما اگه این دوتا مفسده نباشه، هیچ نیت غیر خدایی نباشه، قصدت فقط دعوت به صدقه دادن باشه، برای اون فقیر هم هیچ مشکلی پیش نیاد، اینجا چه بسا آشکار کردنش چه بسا چیستر باشه، پرثوابتر باشه و تقرب آورتر باشه از مخفی کردنش. اینه که میگن فقه در اخلاق. در اخلاق هم باید فقیه بشی، در آداب هم باید فقیه بشی، باید علم داشته باشی، بدونی کجا این کار کنی کجا نکنی. لذا حضرت پشت سرش فرمود لیورو، باید دیده بشود، لیورو منکم، از شما باید دیده بشود. چه چیزی؟ الاجتهاد و صدق و الورع، تلاش و کوشش و جدیت پشت کار و راستگویی و ورع. این باید از شما دیده بشه، باید ببینن تو آدم ورعی هستی. تو نگو که من اگه نشون بدم اینجا الان بعد میگن که این خودشو نشون داده. خودم کیه؟ او کیه؟ مهم خداست، امر خدا باید اینجا انجام بشه. اینم مطلبی در ارتباط با بحث ریا و دعوت مردم، یعنی دیده شدن عبادات. حدیث 11 امام صادق علیه السلام فرمود هر کس زبانش راستگو باشد عملش نیک می شود، پاک می شود. اثر داره راستگویی در پاک شدن. شبیه این حدیث رو خوندیم، شاید خوندیم. و من حسنت نیت او، و هر کس نیتش نیکو بشود زید فی رزقه. نه، همین جمله میتونه جدا بشه، پخش بشه. کسی که نیتش کلا خوبه، آدم خوبیه، درونش نیتش خوبه، رزقش زیاد میشه، رزقش خوب میشه، پاک میشه، قشنگ میشه، آدم خوش نیت. اصلاح درون انقدر مؤثر در رزق بیرونه. و من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. کسی که به زن و بچهش، به مادرش، به پدرش، به خواهرش، به اهلش، اهل بیتش، مخصوصا زن و بچهش و پدر و مادرش، خوش اخلاق باشه و نیکوکار باشه، میره منزل پدرش، نیازم نداره یک کیسه میوه هم بگیره ببره، مثلا یک شیرینی هم بگیره، برای همسرش یه دونه گل هم بگیره، یه دونه شیرینی هم بگیره، مثلا مثال میزنم، یه هدیه خوشحال کنه زن و بچهش، مخصوصا در روز جمعه. اگر این کارا رو بکنه مد له فی عمره، عمرش طولانی میشه. تقریبا هم علتش معلومه چیه، تقریبا، نمیخوام بگم فقط اینها، فقط این نیست، دست خداست اصل کار. ولی یکی از چیزی که آرامش میاره، کسی که اینجور کارها رو میکنه اصلا روحش، روانش، اطرافش آرام میشه، همه دوستش دارن. کسی که همه دوستش دارن خود به خود اقتضای بیماری در بدنش کم میشه. آره، این هورمون ها و نمیدونم این گلوبول های سفیدی که دفاع کننده بدنن، اینا قوی میشن، رشد میکنن، سریع در مقابل بیماری ها میستن، اذا نمیدن سرطان تو بدن ایجاد بشه، آلارم های بدن قوی میشه، عمرش هم طولانی میشه، طبیعیه، یه خورده ایش، نمیخوام بگم فقط اینها، ولی کلا نیت خوب و اینجور امور این آثار رو داره. حدیث آخرم که قبلا خوندیم شبیهش رو، حدیث دوم این باب، حدیث 12 شبیه همه. امام صادق علیه السلام فرمود لا تنظرو، نگاه نکنید به طول رکوع رجل و طول سجودش، چرا که این مطلب چیزی است که اعتیادآور است، میشه معتاد بشه، اعتاده. چه بسیار میشود که فردی به رکوع طولانی و سجده طولانی عادت میکنه، بدن دیگه عادت میکنه تو این حالت. نستجی رو بالله، خیلی بده که اگر از باب عادت باشه و خدا قبول نکنه. فلو ترکهو استوحش لذالک، اگه ترک کنه، سجدش رو طولانی نکنه، کوتاه کنه، رکوعش رو کوتاه کنه، وحشت میکنه. ولکن انظرو، ولکن نگاه کنید به راستگویی و ادای امانت، ببینید اهل ادای امانت هست یا نیست. اگر اجازه بدید این باب حیا رو هم ما امروز بخونیم، یکی دو تا نکته اصلی داره، من کلیتشو مطرح کنم، کلشو بخونیم. خیلی حیا هم بحث مهمی است در روایات، الان میخونیم. اجازه بدید من چند تا حدیث رو بخونم بعد نکاتش رو مطرح میکنم. حدیث اول از باب الحیا از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود الحیا من الایمان و الایمان فی الجنه. حیا از ایمان است، ایمان از بهشت است یا در بهشت است. یعنی انسان با حیا امرش به کجا ختم میشود؟ به بهشت. منظور چیه حیا از ایمان است؟ یعنی حیا اثر ایمان است، هر اثری از مؤثر خودشه. مثلا حرکت دست شما اثر چیه؟ اثر قدرت شماست. مثل که بگن آقا حرکت دست از قدرت است، یعنی نشون میده اگه دست حرکت میکنه فرد قدرت دارد. یا مثلا بگن حرکت از حیات است، حرکت از زندگی است، یعنی اگه حرکتی در فرد داره یا در موجودی داره انجام میشه، این موجود زنده است. درست شد؟ یعنی چیه؟ یعنی این اثر حیاته. حیا از ایمانه، یعنی اثر ایمانه. اگر فردی ایمان دارد حیا دارد. چرا؟ دارم نکات اصلی باب رو هم عرض میکنم که اصلی اون ریشه بحث حیا چیه. چرا حیا اثر ایمانه؟ چون ایمان به کیه؟ به خدا و رسول، به اهل بیت، به خدا و اهل بیت. ایمان به خدا یعنی چی؟ یعنی خدا قادر است، عالم است، حکیم است، بهش دارد، جهنم دارد، تدبیر دارد، معاقب کننده هست، ثواب دهنده هست. درسته؟ به من امرهایی کرده، به من نهیهایی کرده. این یعنی ایمان به خدا. اگر کسی چنین ایمانی به خدا دارد و خدا را دوست دارد، حیا یعنی خجالت. حیات به زبان فارسیش بخوان، حیا یعنی خجالت. میگن طرف حیا میکنه، من حیا میکنم این کارو انجام میدم، خجالت میکشم. اگر کسی ایمان به خدا دارد، یعنی خدا را عالم و قادر میداند و خدا را دوست دارد، خجالت میکشد خدا او را در حالتی که خدا دوست ندارد ببیند. به یک بیان دقیق دیگه وارد نمیشم توضیح بدم و خیلی گرفته میشه، ولی کسی اهل دقت باشه دو تا مطلب بسیار مهمه. پس یک، خجالت میکشد که خدا او را در حالتی ببیند که خدا دوست ندارد، این یک معنا. دو، خجالت میکشد کارهایی را در پیشگاه خدا انجام بدهد، یعنی خجالت میکشد در حضور خدا متصف به بعضی از صفات و متخلق به بعضی اخلاق بشه، چون خودش میفهمه چی خوبه چی بده. این فرق داره با قبلی. خروجیش یکی ها، ولی بعضی ها میخوام میگم انقدر میرن بالا در ایمان، قوی میشه در ایمان، فرد رشد میکنه، او میشه ملاک. او اگر به این حس رسید، به این حال رسید که من خجالت میکشم، مثلا میگم ها، حدیثشو ندیده اصلا، خبر نداره، ولی میگه من خجالت میکشم، نفسم به من اجازه نمیده که توی مسجد آب دهان بندازم. بعدن میبینه ای این مکروه هم هست، خیلی که راحت داره. یا اصلا حدیثشو ندیده نمیدونه، ولی انقدر ایمانش قوی شده، انقدر نورانیت درش هست، تو مسجد میگه آروم صحبت کن، اینجا بلند صحبت. اینجا بیا بس اقتصادی نکنیم، بریم بیرون بعدن، الان وقت عبادت. حدیثشو ندیده ولی حدیث داره، حدیث داره که صحبت اقتصادی و دنیا کردن در مسجد کراهت داره، داد زدن و سر صدا کردن و شعر خوندن در مسجد کراهت داره. اینا سه تا کراهت بود، شعر خوندن، بلند صحبت کردن، حرف اقتصادی زدن، آب دهان انداختن و امثال اینطور امور. درسته؟ ممکنه فرد خودش به لحاظ ایمانی انقدر بره بالا، خودش این رو بفهمه که این پای راست در مسجد اول بره، پای چپ اول از مسجد خارج شه و امثال اینطور امور خودش بفهمه. پس گاهی هستش که خجالت میکشد به لحاظ اون حالی که داره که در پیشگاه خدا بعضی کارا رو انجام بده. این میشه از ایمان، این میشه حیا. از ایمان است، از کجای ایمانه؟ بالاهای ایمان. اینجا معنای این حدیث این میشه حیا از ایمان است، یعنی نشانه ایمان است. نشانه چقدر ایمان؟ ایمان خیلی زیاد که فرد این چیزا رو خودش میفهمه. یه وقتی هست نه، پایینای ایمانه. حیا داره، یعنی چی؟ یعنی حداقل ایمانو داره، ایمانش کمه، اما به خاطر همون ایمان کم خجالت میکشه که معصیت کنه. میگه من خجالت میکشم خدا منو در این حالت ببینه، چون میدونم خدا این کار رو دوست نداره. طبیعتا کسی کسی رو دوست داره یا برای او احترام قائله یا شأنیت قائله، دوست نداره اون فرد این رو در حال انجام یک سری کارها ببینه، یا خودش خجالت میکشه یا اون فرد دوست نداره که این کارو بکنه. خب این میشه حیا. پس حیا از ایمان است، یعنی نتیجه ایمانه. اگر هیچ حیا در فرد نباشه، ایمان نیست. معلوم میشه ایمان نیست. اگه شما ببینید یک موجودی افتاده کنار، هیچ تکون نمیخوره، میگه حرکت داره، حیات داره، میگه نه حیات نداره. چون حرکت نداره حیات نداره، چون اثر نیست مؤثر نیست، چون آیت و نشانه نیست ذوالآیه و اساس هم نیست. پس تو روایتی اینطور، مثلا حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود حیا و عفاف و عی از عی لسان، از ایمان است. حیا و عفاف، حیا و معلوم خجالت، عفاف یعنی عفت شکم و فرج، این عفاف داشته باشه، گناه های چیزی نکنه. و ای لسان، ای لسان یعنی زبونش چی بشه؟ باز نشه به هر کلامی، هر فوش، هر حرف رکیکی، هر شوخی فلان، فهمید این از ایمانه. حدیث سوم امام صادق علیه السلام، حتی من برای شاهد حرفم باید حدیث چهارم رو میخوندم، حالا اشکال نده میرسیم دیگه، من توضیح اصلی رو دادم. حدیث چهار سوم امام صادق فرمود من رق وجهه رق علمه، هر کس رق وجهه، این رق وجهه یک حضور شما هست که هم تعبیر کناییه، گویا رق وجهه یک اصطلاحی در عرب بوده، رق وجهه یعنی حیا کنه از سوال کردن، روی سوال کردن نداره به تعبیر به زبان فارسی. این رق علمو، علمش هم چی میشه؟ کم میشه. یعنی میخواد اینجا امام بفهمد حیا دو حیاه، یک حیای بده یک حیای خوبه. حیایی که بده حیا برای انجام واجباته. خجالت میکشم نماز بخونم الان بین اینا، خجالت میکشم از مسجد مجلس حرام بلند شم برم بیرون، خجالت میکشم بگم آقا حرفت غلطه این حرفی که داری میزنی. یعنی حی خجالت از اقامه حق، خجالت از انجام واجبات، خجالت از ترک محرمات، این یه خجالت مذمومه. دو، خجالت از سوال کردن برای رسیدن به وظیفه دینی. خجالت میکشم احکام جنابت رو بپرسم یا احکام دیگه، یا خجالت میکشم سوال بپرسم. من با 40 سال سل انال سوال بپرسم که مثلا تسبیحات اربعه اینطور یا اونطور، از وضوم برم سوال کنم، مثلا من برم پیش مثلا این کسی که مثلا 15 سالشه برم بگم وضو من چطوره، من پیرمرد 50 ساله 60 ساله، حتی 50 سال پیر نیست، مثلا 60 ساله 70 ساله، برم بگم که حیا میکنی، حیا چیه؟ حیا حمقه، حیا جهالته. این حیایی که اگه بخواد بگه من خجالت میکشم روم نمیشه، این رق علمه، علمش کم میشه، بی سواد بار میاد، جاهل بار میاد. حدیث چهارم این بود که بر مطلب من که گفتم حیا با ایمان با هم دیگه ارتباط دارن، فرمود حیا و ایمان مقرون به یک تنابن، در یک تناب قرار داده شدن. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، یکی که میکشی اون یکی دیگه باش کشیده میشه. قرن اون تنابی بوده که به گردن شتورا میبستن، بعد جلوی تنابو میدادن به اون دست اون ساربان جلو، این تناب اول که میکشیده شتور کشیده میشده، همه شتورا با این چی میشدن؟ راه میافتادن. درست شد تا اینجا؟ حیا و ایمان اینطوره، ایمان هرچی تقویت بشه حیا تقویت میشه. حالا آیا حیا هم هرچی تقویت بشه ایمان تقویت میشه؟ نه، شاید بگیم که نه لزوما اینطور نیست، ولی ایمان هرچی تقویت بشه حیا تقویت میشه، این طرفش قطعی است. حدیث پنجم که قشنگ واضح این مطلب رو فرموده، حضرت صادق علیه السلام فرمود لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که اصلا حیا نداره آثار ازش، آثار ایمان که حیا یکی از آثار قطعیه ایمان هست، ازش آشکار نمیشه، اصلا خجالت نداره از هیچ چی، از هیچ کس، از هیچ چیز، از هیچ امری، هر حرفی، هر رفتاری، هر گناهی، هر نوع کاری رو حاضر است انجام بده، هر رفتاری بکنه، این اصلا ایمان ندارد. حدیث ششم رفعه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیا دو حیا است، حیا عقل و حیا حمق. حیاء عقل علم است، حیاء حمق جهل است. حیاء حمق خجالت از اینه که من از جهل خارج بشم، خجالت میکشه سوال کنه، خجالت میکشه بره سر کلاس، بره درس بشینه گوش بده سوال کنه، حیاء احمقانه است. حدیث هفتم هم از امام صادق علیه السلام که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، چقدر زیباست، فرمود پنج چیز هست که هر کس در هر کسی باشد، این چهار چیز هست در هر کسی که باشد، اگرچه از فرق سرش تا کف پاش پر از گناه باشد، خداوند اون گناهان را تبدیل به حسنه خواهد کرد، تبدیل خواهد. یکی راستگویی، یکی حیا، حسن خلق و شکر. همه اینها هم اگر دقت کنید برمیگرده به یک حالت درونی، درون است که اگر درست باشه انسان خجالت سراغش میاد، یک چیز مخفی از مردمه، یعنی فرد خودش میتونه خودش رو بفهم من آدم با حیایی هستم یا نیستم یا چقدر هستم. حسن خلق نرمی درونی میخواد، یک حالت صبر درونی میخواد که انسان با مردم مدارا کنه. حالت شکرگزاری یک حالت درونی میخواد، انسان بفهمه نعمت و قدرشناس باشه، نمک نشناس نباشه به تعبیری. صدق هم همینه، راستگویی هم همینه، دلش نمیاد دروغ بگه، با وجود درونش سازگار نیست. ریشه این روایت درونه. خلاصش این میشه کسی درونش این چهار تا رکن رو داشته باشه، بیرونش هم درست میشه و بقیه درونش هم درست میشه، به سمت همه خیرات انشالله منتهی و منجر خواهد شد کارش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.